4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 19 بعد از ظهر از اسفند 1400 خورشیدی دهم ماه مارس 2022 میلادی، درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیلها و گزارشهای متنوع. اما در ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم نوشین سید حسینی.
سپاسگزارم پروانه، سلام میکنم به تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. اولین دوره مذاکرات میان وزرای خارجه روسیه و اوکراین امروز پنجشنبه در شهر آنتالیای ترکیه برگزار شد. دمیتری کولبا وزیر خارجه اوکراین از عدم حصول پیشرفت در برقراری آتش‌بس خبر داده و اضافه کرد روسیه در زمینه تضمین کریدور بشردوستانه برای شهر ماریوپول هیچ تعهدی نداده است. همزمان وزیر خارجه روسیه گفت که کشورش می‌خواهد اوکراین کشوری بی‌طرف باشد. به گفته سرگئی لاوروف، روسیه آماده است به اوکراین تعهدات امنیتی بدهد. موسکو پیشتر خواستار به رسمیت شناخته شدن جمهوری‌های خودخوانده شرق اوکراین و ملحق نشدن اوکراین به سازمان ناتو شده بود. به گفته مقام‌های آنکارا، گفتگوها میان وزرای خارجه روسیه و اوکراین قرار است در 3 دور انجام شود و در پایان طرفین به صورت جداگانه بیانیه صادر خواهند کرد. همزمان با افزایش نگرانی ها از شیوع مجدد کرونا در آستانه تعطیلات نوروز، ستاد ملی کرونا در ایران تزریق 3 دوز واکسن یا داشتن تست منفی کرونا را شرط استفاده از اقامتگاه های نوروزی اعلام کرد. به نوشته عباس شیر اوژن، سخنگوی ستاد کرونا در توییتر، از تزریق آخرین دوز واکسن کسانی که 2 دوز دریافت کرده اند هم نباید کمتر از 3 ماه گذشته باشد. چنین تدابیر در حالی اعلام می شود که آمار مرگ و میر ناشی از ابتلا به کووید 19 همچنان 3 رقمی است و در 24 ساعت گذشته مرگ 139 نفر از مبتلایان تایید شده است. بنابر این آمار که بسیار کمتر از آمار واقعی ابتلا و مرگ و میر است، در شبانه روز گذشته حدود 6500 نفر دیگر نیز به کووید 19 مبتلا شدند. بر اساس مصوبه شورای عالی کار ایران در روز پنجشنبه، حداقل دستمزد کارگری با حدود 57% افزایش به حدود 1,500,000 تومان افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری ایلنا، به این ترتیب مزد کارگران بدون فرزند حدود 5,700,000 تومان، کارگران با 1 فرزند حدود 6,300,000 تومان و کارگران با 2 فرزند حدود 6,700,000 تومان برآورد شده است. با این اساس، در حالی که پیشتر خط فقر به معنی حداقل هزینه معیشت یک خانوار به طور متوسط حدود 9 میلیون تومان در سال گذشته اعلام شده بود، در سال آینده کارگری که مشمول قانون کار می شود نباید کمتر از 5 میلیون و 600 هزار تومان دریافتی داشته باشد. این در حالی است که فعالان حقوق کارگران می گویند دولت باید در کنار افزایش حقوق ها نرخ تورم را نیز کنترل کند، چرا که در غیر این صورت افزایش حقوق ها منجر به تورم بیشتر خواهد شد. داریوش مهرجویی، کارگردان که پیشتر با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به لغو مجوز نمایش آخرین فیلم خود اعتراض کرده بود، در پیامی تازه مشکل پیش آمده را ناشی از سوء تفاهم خواند.
به من اشتباهی اطلاعات نادرست دادند و کمی غصه‌دار شدم، ولی خب الحمدلله که همه چی رفع شد و خیلی خوشحالم.
پیشتر آقای مهرجویی تهدید کرده بود که در وزارت ارشاد دست به تحسن خواهد زد. در حالی که فیلم لامینور برای اکران نوروز سال گذشته از وزارت ارشاد مجوز گرفته بود، مقامات این وزارتخانه اخیراً مجوز نمایش این فیلم را باطل کرده بودند. اما پس از اعتراضات آقای مهرجویی، وزارت ارشاد پروانه نمایش این فیلم را دوباره تمدید کرد و قرار است عید فطر سال آینده بر روی پرده برود. و وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای ادعای مسکو درباره تلاش آمریکا و اوکراین برای ساخت سلاح‌های شیمیایی و بیولوژیک را رد کرد. نت پرایس، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روسیه را به تلاش برای انتشار اطلاعات جعلی متهم کرد و گفت مسکو سعی دارد اقدامات وحشتناک روسیه در اوکراین را به این وسیله توجیه کند. نت پرایس در ادامه تاکید کرد آمریکا هیچ آزمایشگاهی برای تولید سلاح‌های بیولوژیک و شیمیایی در اوکراین ندارد. این اتهام روز پنجشنبه توسط سخنگوی وزارت دفاع روسیه در یک نطق تلویزیونی مطرح شده بود.
ممنونم از تو نوشین. نوشین سید حسینی با ما بود با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به مذاکرات امروز وزرای خارجه اوکراین و روسیه در آنتالیای ترکیه. آیا شکست این مذاکرات به پایان بحران کمک خواهد کرد؟
بر اساس اون چیزی که ما میدونیم، روسیه از 4 شرط خودش به هیچ وجه عقب نشینی نکرده.
سه کشور اروپایی عضو برجام به روسیه درباره افزودن شروط جدید در برجام هشدار دادند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و نگاهی داریم به عملیات نظامی روسیه در اوکراین. آیا پوتین شکست خورده است؟ This much is already clear. Ukraine will never be a victory for Putin. به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اولین دور از مذاکرات وزرای خارجه روسیه و اوکراین که در حاشیه شهر آنتالیا در جنوب ترکیه برگزار شد بدون نتیجه از سوی طرفین به پایان رسید. وزیران خارجه اوکراین و روسیه در اولین تماس دیپلماتیک در سطح عالی از زمان تهاجم روسیه به خاک اوکراین با حضور مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه در این دیدار حضور داشتند. در گفتگو با حسین آقایی تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه، ابتدا از او درباره دلایل میزبانی ترکیه برای این دور از مذاکرات پرسیدم.
ببینید، با بروز این جنگ در اوکراین، ترکیه از ابتدا در واقع میخواستش که یک نقش میانجیگری بازی بکنه، چون ترکیه با بروز جنگ اوکراین دچار یک معمای امنیتی شد. به این معنی که در واقع این پرسش برای ترکیه مطرح شد که آیا باید در جنگ اوکراین به سمت روسیه کاملا چرخش بکنه یا نه به یک چرخش راهبردی بزرگ به سمت غرب، یعنی بخاطر اینکه عضو ناتو هستش، دست بزنه. بخاطر این مجبور بود که چون نمیتونه خیلی روسیه رو در واقع از خودش برنجونه و در عین حال خیلی هم به سمت آمریکا بخواد گرایش پیدا بکنه، مجبور بوده که یک سیاست نه شرقی و نه غربی رو بازی بکنه. و خب البته ترک‌ها با یک سری اقدامات خودشون در طول چند ماه گذشته موجبات خشم روسیه رو فراهم آورده بودن، مثلا فروش پهپادها یا حمایت از برنامه‌های ناتو در دریای سیاه. ولی در این حال ترکیه درسته که از مواضع روسیه در قبال جنگ اوکراین انتقاد کرده، پهپاد به اوکراین فروخته، ولی در این حال نمی‌خواد که زیاد هم روسیه رو برنجونه، فقط می‌خواد که به نظر من اون ارزش و اهمیت راهبردی استراتژیکش رو برای آمریکا مشخص کنه. جنگ اوکراین یک فرصتی برای ترکیه بود که بخواد شاید یک نقش میانجیگری رو ایفا بکنه، یک بازیگر خونسا باشه، در این حال یک سیگنال‌های مثبتی رو به آمریکا بده که ببینید من میتونم یک عضو مؤثر ناتو باشم برای حل و فصل اختلافات بین روسیه و ناتو. ولی با نتایجی که ما امروز داریم از نشست آنتالیا میبینیم، با توجه به اظهار نظرهایی که داره لاوروف میکنه و وزیر امور خارجه اوکراین، به نظرم در واقع این محرز هستش که میانجیگری ترکیه بین روسیه و اوکراین به شکست انجام میده.
اشاره کردید به خبرهایی که از این مذاکرات بیرون اومده، نشون میده که خب مذاکرات چندان نتایج مثبتی نداشته. چه گفتگوهایی صورت گرفت امروز و چه مباحثی مطرح شد بین طرفین؟
بر اساس اون چیزی که ما میدونیم، مذاکرات بین لاوروف و آقای کولبا وزرای خارجه روسیه و اوکراین که البته در وسط هم آقای مولود چاوشاوغلو وزیر امور خارجه ترکیه نشسته بود توی نشست آنتالیا، یک ساعت و نیم به طول انجامیده. بعدش یک کنفرانس خبری آقای کوبیلا داشتش که گفت مذاکرات به پیشرفت مشخصی نرسیده و حتی ابراز در واقع نارضایتی کردش از اینکه حتی بحث در مورد ایجاد کریدور بشر دوستانه به طور مثال در شهر ماریوپول که تحت محاصره هست هم نسبت به اون توافقی نشده، چون لاوروف ظاهرا گفته این در دست من نیستش، باید فرماندهان نظامی روسیه در اوکراین تصمیم گیری بکنن. و حتی اون طرح ترکیه برای اینکه شاید بشه یک آتش بس موقت 24 ساعته‌ای رو حتی به خاطر اهداف بشردوستانه در اوکراین اعلام بکنن، آقای کولیبا گفت همون هم در واقع به نتیجه نرسیده. خود لاوروف هم در نشست خبری که داشت، به نظر من یکی از پرتنش‌ترین نشست‌های خبری بود که لاوروف داشت، به نظر می‌رسه که بر اساس اون چیزی که ما میدونیم روسیه از 4 شرط خودش به هیچ وجه عقب نشینی نکرده. یعنی شرط اول اینکه از دولت اوکراین خواسته که کریمه رو بخشی از خاک روسیه تلقی بکنن. شرط دوم روسیه این بوده که استقلال دونتسک و لوهانسک، این مناطق خودمختار اخیراً روسیه در واقع استقلالش رو به رسمیت شناخته، اون رو بعد دولت اوکراین هم استقلالش رو به رسمیت بشناسه. سوم اینکه اوکراین باید عضو ناتو نشه، ضمانت بده. و چهارم این که اصلاحاتی در قانون اساسیش در واقع دولت اوکراین انجام بده. هیچ کدام از این شروط رو اوکراین نپذیرفته. خود آقای کوبیلا در کنفرانس خبری گفت شرطهایی که روسیه تعیین کرده به مثابه تسلیم اوکراین هست و اوکراین این کار رو نخواهد کرد. بنابراین به نظر من دیپلماسی حداقل در مقطع فعلی شکست خورده و احتمالاً در واقع اون فاز جنگ در اوکراین با شدت بیشتری و با در واقع یک وضعیت بدتری ادامه پیدا خواهد کرد.
اشاره کردید که خب این مذاکرات به شکست انجامیده، اما آقای کولبا امروز گفته که اگر امکان وجود داشته باشه بار دیگه به مذاکرات باز میگرده و گفته که ما مأموریت داریم در مورد صلح دوباره مذاکره کنیم. به نظر شما چقدر این امید وجود داره که دوباره مذاکره ای صورت بگیره و نتیجه ای هم داشته باشه؟
ببینید واقعیت رو بخوایم نگاه بکنیم، درسته که طرفین دائما نسبت به اینکه در واقع حاضر هستن با هم دیگه گفتگو بکنن ابراز آمادگی میکنن، ولی واقعیت این هستش که اختلافات بین روسیه و اوکراین و مشخصا بین روسیه و غرب بسیار عمیق هست. روسیه نمیخواد از اون خواسته حداکثری خودش در واقع کوتاه بیاد. اون چیزی هستش که آقای لاوروف با این شرط و شروط حداکثری اومده روی میز مذاکره در شهر آنتالیا. بنابراین اوکراین این رو نمیپذیره، هرچند اوکراین در این حال اعلام آمادگی کرده که حاضر است روی یک سری مسائل بیاد مذاکره بکنه. حتی زلنسکی بعضی از صحبتاش در هفته اخیر یک نشانه هایی رو میداد که شاید اوکراین حاضر باشه که اون بحث این که اوکراین موضع خونسا رو داشته باشه، حالا عضو ناتو نشه، در موردش مذاکره بکنه. ولی مثلا بحث این که روسیه خواسته که اوکراین استقلال کریمه رو به رسمیت بشناسه، اون رو بخشی از خاک روسیه بدونه، یا منطقه دونتسک و لوهانسک اونها رو استقلالش رو به رسمیت بشناسه، اینا مورد پذیرش اوکراین قرار نگرفته. حتی مشاور آقای زلنسکی من در چند روز اخیر دیدم گفته که ما نه تنها این رو نمیپذیریم، بلکه اوکراین میخواد کریمه رو پس بگیره و منطقه دونباس رو هم پس بگیره. بنابراین من فکر می‌کنم خیلی فضا پرتنش هست، اختلافات بسیار زیاد هست و روسیه به نظر میرسه در تحلیل نهایی دست از سر اوکراین بر نخواهد داشت.
گفتگویی بود با حسین آقایی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن ترکیه، درباره مذاکرات امروز وزرای خارجه روسیه و اوکراین. اما پس از ماها برنامه ریزی مسکو برای حمله به اوکراین، سرانجام در بامداد پنجم اسفند امسال نیروهای مسلح روسیه تهاجم گسترده‌ای به اوکراین را آغاز کردند. یکی از اهداف مهم این تهاجم در قدم‌های اولیه انهدام زیرساخت‌ها و پایگاه‌های مهم نظامی ارتش اوکراین از جمله پایگاه‌های هوایی، سایت‌های راداری و پدافندی بود. این در حالی است که در آستانه سومین هفته از آغاز این تهاجم و با وجود تبلیغات گسترده روسیه، ولادیمیر پوتین در اوکراین با شکست مواجه شده است. همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس امور نظامی و راهبردی ساکن بریتانیا. آقای آریان، چرا روزها با وجود اینکه به دنبال پیروزی خیلی سریع در اوکراین بودن، می‌بینیم که همچنان گرفتار هستند در اوکراین و این جنگ داره وارد سومین هفته خودش میشه؟
با درود، به هر حال همینطور که شما گفتیم، ما وقتی رو کاغذ نگاه میکنیم ارتش روسیه از هر نظر، از شمار پرسنلی گرفته تا تعداد توپ و تانک و خودرو و زرهی و هواپیما و هلیکوپتر، به مراتب از ارتش اوکراین سر بوده و به هر حال پیشبینی هم میشد که این کار خیلی زود تموم بشه و همه چیز در اوکراین هموار بشه، ولی نشدی. برخی از اینا برمیگرده به ارزیابی‌های نادرست در طرح‌های عملیاتیشون. یعنی اینها فکر می‌کردن که در مدت بسیار کمی میتونن کیف رو دست کم بگیرند و دولت رو ساقط بکنن، یه دولت جدیدی بیارن سر کار. ولی اینها بر اثر برداشتای نادرسته. مثلا برای نمونه یکی از گزارش‌هایی را که به حساب سازمان FSB، سازمان اطلاعاتی که در واقع میشه همون به حساب سرویس امنیت فدرال روسیه که کاگب حسابی باشه، این یه گزارشی تهیه کرده بود که گزارشش دست انگلیسی ها افتاد، به ما نسخه انگلیسیش هم خوندم، نشون میده که بر پایه این گزارش که اصلا هیچ مقاومتی صورت نخواهد گرفت، مثلا مردم ناراضی هستن از دولت و از رهبرانشون و بر این پایه است. یکی از اشکالات سر این بوده و بعد در حین این به حساب حمله ما میبینیم که با برخی از اشکالات خیلی پیش پا افتاده نظامی روبرو میشن، از قبیل به حساب نداشتن غذا، نداشتن سوخت، یا اینکه خط تدارکاتشون واقعا درست نیست. این هم یکی از اشکالات دیگه است. مقاومت مردم رو در به حساب اینا لحاظ نکرده بودن در طرح‌های عملیاتیشون.
آقای
آریان که اینا
بفرمایید
اینا وقتی که اون دوتا به حساب محور گذاشته بودن برای حمله، یکی در شرق و یکی در غرب رودخانه دنیپر برای گرفتن کیف، واقعا تصور میشد که در عرض چند روز اینا بتونن این شهر رو محاصره بکنن، ولی هیچ حرکتی نداشتن. یا گاهی اوقات ما یه چیزای شگفت انگیزی میبینیم که شما مثلا برای نمونه یک نیرو و یک ستون زرهی و خودرو و به طور کلی همه ادوات نظامی چند ده کیلومتری این ساکن شده، هیچ حرکتی نداره، برای اینکه پلای جلوشون رو خراب کردن. این واقعا یه چیز شگفت‌آوره. ببینید جنگای 200 سال پیش در نظر بگیریم، یک کسانی جلودار بودند، یساول بودند، میرفتن نگاه میکردن ببینن قبل از اینکه نیروهای اصلی به اونجا برسن چه خبره، پل درسته، راه درسته، کارها درسته. این حتی اینها هم اینا لحاظ نکردن. بنابراین یکی از اشکالات اصلی این برنامه‌ریزی غلط، برداشتای نادرست و فائق شدن احساسات و برخی از به حساب کارهای از این دست بر ارزیابی‌های درست و نوشتن طرح‌های عملیاتی واقعا کارساز.
با توجه به توضیحاتی که شما دادید، تاکتیک بعدی نظامی پوتین برای خروج از این مخمصه چیه؟
خروجش به باور من خروجی نداره. با این درخواستایی که داره و با این به حساب ملاحظاتی که داره، ولی اون چرا که ما میبینیم متاسفانه داره رخ میده، اینی که ببینید اگه یه مقایسه خیلی کوتاه و سریع من بکنم، کاری رو که نیروهای روسیه در گرجستان کردن، اون اصل غافلگیری رو رعایت کردن. از وارد اوکراین گرجستان شدن و به هدف نظامی خودشون خیلی راحت رسیدن. در مورد شبه جزیره کریمه هم همین کار رو کردن. یعنی وقتی که تمام حواس جامعه جهانی به بازی‌های المپیک زمستانی در سوچی بود، رفتن اونجا و به اینه گرفتن و ابتکار عمل رو از اوکراین گرفتن. اما حالا روسا دارن همون کاری رو میکنن که در جنگ دوم چچن و در روسیه کردن، یعنی دارن شروع میکنند به استفاده از موشک و راکت پراکنی و توپخانه. اون چرا که ما داریم الان در ماریوپول میبینیم، در خارکیو میبینیم، در به هر حال اطراف چرنیفیف داریم میبینیم، میکوبند و با خاک دارن یکسان میکنن. همین کاری که در حلب اینا کردن، یعنی به اون تاکتیک دارن کار میکنن. اینا وقتی که در جنگ دوم چچن گروزنی را خراب کردن، سازمان ملل گفت این یکی از مخروبه ترین شهرهای دنیاست. این کار دارن الان سر اوکراین میکنن که همه چی وقتی که انبار میکنن خراب میکنن، براشون هیچ حساسیت هم در مورد هزینه های به حساب غیر نظامی و کشته های غیر نظامی نیست و بعد نیروهای خودشون رو وارد میدان بکنن که میتونه فاجعه به بار بیاره برای اوکراین.
آقای آریان، با توجه به اینکه خب ما ببینیم غرب داره تسلیحات گسترده‌ای رو ارسال میکنه به سمت اوکراین، چقدر میتونه این مسئله کمک کنه به اوکراین؟ با وجود اینکه آقای زلنسکی گفته اگر آسمان اوکراین رو پرواز ممنوع نکنن، اوکراین یک فاجعه جهانی درش اتفاق میفته و رو به نابودی میره و سقوط اروپا رو هم باید انتظار داشته باشیم.
اون به حساب منطقه پرواز ممنوع اینا عملی نیست. میدونم که به هر حال میشه حس کرد که چرا زلنسکی این حرفا رو میزنه و اون عملی نیست به دلایل بسیار زیاد، برای اینکه حتی دبیرکل ناتو هم گفت این جنگ جنگی نیست که ما بخشی از اون باشیم و نظر ما و اصلا هدف ما کنترل کردن این هست که این دامنه جنگ به کشورهای ناتو کشیده نشه. حتی به باور من فرستادن اون هواپیماهای به حساب سوخوی و هواپیماهای میگی که لهستان میخواد بده، اینها هم در این شرایط فعلی کارساز نخواهد بود. اما کمک هایی رو که تا به حال کردن از نظر دادن به حساب دوش پرتاب های ضد تانک و ضد هواگردا، اینا میتونه موثر باشه. و کمک های دیگری هم که میتونن بکنن که یه لیست کوتاه من دارم اینا ذکر میکنم به خاطر وقت. اینا انتقال سامانه های جنگ الکترونیک میتونه مفید باشه به اوکراین. سامانه های دفاع نزدیک یعنی چی؟ یعنی مثلا فالانکس آمریکا که 4500 نواخت در دقیقه داره برای دفاع نقطه‌ای و در برد کوتاه است. این علیه هواگردا و هلیکوپترها. چرا؟ برای اینکه وقتی دوستان خودشون مستقر کردن نیاز به خط مواصلاتی دارن و تدارکاتی دارن برای سوخت، برای آب، برای حساب آذوقه و همینطور مهمات و خیلی کارهای دیگه. اینا میتونه مورد هدف قرار گیره به وسیله اینا. حملات سایبری میتونه مفید باشه و دادن حتی سامانه گنبد آهنین، این رو میتونن این کارو بکنن. سامانه پاتریوت میتونن به اینا بدن و حتی اعزام مربیان از طرف غرب برای سازماندهی عملیات ویژه اوکراینی ها، برای حتی خلبانان اروپایی و آمریکایی امکانش هست که برن در اونجا در داخل اوکراین و بتونن هواپیماهای اوکراینی رو اون چی که باقی مونده به پرواز در بیارن. عملیات ویژه در اوکراین میتونه مفید باشه و این میتونه از با توجه به مربیانی که غرب میده کمک بکنن. ولی پرواز ممنوع امکان پذیر نیست و دادن هواپیما، هواپیماهای مال زمان اتحاد جماهیر شوروی که میخواد لهستان بده، اینها نمیتونه در این مرحله خاص کارساز باشه.
سپاسگزارم. حسین آریان کارشناس امور نظامی و راهبردی همراه ما بود با نگاهی به تهاجم روسیه علیه اوکراین.
تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز را در مجله های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی روز چهارشنبه تأکید کرد که در صورت دستیابی به یک توافق، روابط تجاری مسکو با تهران باید از تحریم‌های کنونی و آینده اتحادیه اروپا و ایالات متحده معاف شود. آقای اولیانوف در گفتگوی با خبرنگاران اظهار داشت که یکی از اهداف برجام این است که ایران بتواند به روابط عادی تجاری و اقتصادی خود با جهان ادامه دهد، از جمله با روسیه. همراه هستیم با مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه. آقای نجفی، در میانه مذاکرات برجام که روزهای حساس خودش رو هم پیش رو داره و با اعلام شروط روسیه درباره آینده روابط این کشور با تهران و مسئله تحریم‌ها، آیا این امکان وجود داره که روس‌ها مذاکرات برجام رو برای مقاصد خودشون برباد بدن؟
ببینید، خب یه به هر صورت یه طرف اصلی مذاکره است به خاطر سطح روابطش. موقعی که مثلا اگر بخواد کارشکنی بکنه، به نظر من پتانسیل‌هایی دارد که بخواهد روند دستیابی به توافق رو مختل بکنه. اما یه نکته‌ای که وجود داره، ما توی برصورت عرصه دیپلماسی عرصه بروز امکان‌ها و فرصت‌های، همونطور که خیلی از تحلیلگران جنگ روسیه و اوکراین رو پیش‌بینی نمی‌کردن، ما حتی نمی‌توانیم رویکرد فعلی تهران رو نسبت به مسکو در قالب یه سری گزاره‌های کلی و از پیش تعیین شده تفسیر بکنیم. یعنی من میخوام بگم منافع گاهی به صورت آنی بروز و ظهور دارن و من فکر کنم در حال حاضر جمهوری اسلامی با یه تردیدهایی مواجه هستش که آیا به اون اتحاد همیشگیش و اون نگاه به شرقش در پرونده برجام وفادار بمونه، یا اینکه به یک توافقی که هم غرب الان اشتیاق بیشتری داره و هم میتونه مشکلات تهران رو بیشتر حل بکنه تن بده. من گمانم اینه گزاری دوم در حال حاضر برای جمهوری اسلامی مهمتره، چون که روی این توافق حساب کرده، بحث مدیریت یک کشور، بحرانهایی که الان باهاش مواجه هستن، و این احتمال وجود داره که درخواست روسیه خیلی نتواند مانع دستیابی به توافق بشه، هرچند شاید یه تأخیرهایی در دستیابی به توافق ایجاد بکنه، اما اینکه بتواند یک مانع راهبردی به چه معنی؟ به این معنی که توافق رو کلن از دور خارج بکنه من بعید میدونم، چون طرفین بسیار از طرفین مذاکره در حال حاضر منافعشان بر تحقق و دستیابی به این توافق هستش و اینجا وزن روسیه به نظر من کمتر میشه. نکته دومم به نظر من مهمه در تحلیل این شرایط اینه که الان وضعیت جنگ روسیه با اوکراین هم به عنوان یه مؤلفه باید بهش نگاه کرد. آیا این روند تأخیری که در حالا برانداختن دولت حالا منتخب در اوکراین شاهدش هست، یا این گزاره هایی که داره الان در رسانه ها تبلیغ میشه که در صورت روسیه با مشکلات جدی در دستیابی مثلا در فتح کیف مواجه شده، اینم به نظر من مهمه. اگه این روند تأخیری تداوم پیدا بکنه، نگاه جمهوری اسلامی نسبت به توافق پررنگتر و پرامیدتر خواهد شد با توجه به مشکلاتی که برای روسیه به وجود خواهد. من میخوام در کل اینطوری تاکید کنم که فعلا وزن تحلیلی انعقاد توافق، دستیابی به توافق، بر وزن تحلیلی که قرار روسیه مانع کلی توافقش تفوق داره و از اعتبار بیشتری برخورداره.
آقای نجفی، روسیه میگه با وجود تحریم‌های سختگیرانه ایالات متحده علیه مسکو، این کشور به دنبال اینه که مطمئن بشه حقوق روسیه در برجام نقض نمیشه. این حقوق که روسیه از اون دم میزنه چه مواردی هستند؟
ببین، روسیه خب حتما اینا پیش بینی کردن که با حمله به اوکراین مشمول تحریم های خواهند شد و من فکر نکنم اون اتاق فکری که در هیئت حاکمی روسیه مستقر هست نسبت به این موضوع بی توجه بوده. من شاید روس‌ها در تداوم جنگ، از زمان جنگ، مشکلاتی که در فتح اوکراین مثلا مواجه خواهند شد، یا شاید حتی اینکه این تهدید به حمله نظامی اثر خودش رو از دست، شاید یک پیشبینی های از این دست اشتباه داشتن، ولی اینکه ما فکر کنیم روسیه فکر نکرده که چه تحریم های برش اعمال خواهد شد، به نظر من ساده انگاریه و روسیه تلاش میکنه که با توجه به ضرورت و اون اورژانسی بودن این توافق، مثلا مؤلفه قیمت نفت رو در نظر بگیریم، میخواد از این قضیه امتیاز بگیره که یک تحریم های قطع ترک برداره. به چه معنا که اون سطح روابط اقتصادیش با جمهوری اسلامی حفظ بشه، سرمایه گذاری های تو حوزه نظامی، احتمالا بخش تسلیحاتی تو حوزه هسته‌ای و اونها حفظ بشه، و این خود به خود علاوه بر اون که همچنان اون حوزه نفوذ روسیه، حوزه نفوذ روسیه در خاورمیانه رو به عنوان ایران حفظ میکنه، از یه طرف هم ترکی است که بر تحریم‌های غرب اعمال خواهد شد. و با توجه به اورژانسی بودن شرایط، روسیه و اشتیاق طرفین به انعقاد توافق برای ترک برداشتن دیوار تحریم های غرب علیه مسکو استفاده کنند. من فکر کنم هدف اصلی روسیه این هستش.
سپاسگزارم. مجتبی نجفی، روزنامه‌نگار ساکن فرانسه، همراه ما بود.
پارادوکس، ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
این مجله بعد از ظهر رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحیدمنش ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش رو براتون آرزو میکنم.